أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم حضورتون که گاهی بعضی از دوستان خیال میکنه که مطالب تکرار میشه. من در درس ها اهتمام زیاد دارم که تکرار نشه، حتی اگرم گاهی تکرار شده گفتم حذف کنید تکرار را. این که در مسئله پنجم من این همه دقت کردم به خاطر این بود که عرض کنم حضورش که نکات مهمی در این مسئله بود که اثر عملیم زیاد در بین مردم ما داره، خواستم این مسئله به صورت زیبا مرقح شده باشه. لذا زحمت به خودم کشیدم، 4 صفحه عربی نوشتم، تنقیح کردم مطلب را، ولی که باز تصحیحم عربی به درد همتون نخوره مجدداً فارسی کردم اونها را و در چند از کنم که 5-6 عنوان ذکر کردم که انشاءالله امروز اون 5-6 عنوانی که ملخصه اون 4 صفحه است امروز میاد به دستشون. میدم برم شما هم انشاءالله با دقت مسائل رو بررسی کنید که بالاخره بتوانید کم کم صاحب نظر بشید در مسائل. خب برگردیم به مسئله ششم. در مسئله ششم از این باب فصل فی نجاست المیت، مرحوم سید عنوانی که می کنند در متن اینه، می فهمند به این که ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم او الشحم او الجلد محکوم بالطهاره و ان لم یعلم تزکیته. می فهمند به این که اگر چیزی از دست مسلمان گرفته بشه، حالا چه جلده یعنی چه پوسته چه گوشته چه شحم و پیه، اگر از دست مسلمانی ما خریدیم این محکوم به طهارته و میتوان از او استفاده شیء طاهر کرد، ولو این که ندانیم آیا این جنس تزکیه شده این حیوان یا تزکیه نشده. این مسئله مهمه. امروز انشاءالله و بعد امروز بحث داریم میکنیم که آیا ید مسلم اماره بر تزکیه است یا نه، ید مسلمان اماره بر تزکیه هست اما به شروط خاص. بعد هم بحث میکنیم که سوق مسلمان ها، بازار مسلمان ها، اگر یه گوشتی یه پوستی از بازار مسلمان ها خریدیم میتوانیم حکم به تزکیه او کنیم و بگیم این مزکاست و بعد طاهره و بعد آثار مزکا و طاهره برو بار کنیم املا. خب پروازه که این مسئله شدیداً محل ابتلاعه. خب ما الان تو همین بازار حتی مشهد خود ما فهمه هم مسلمانن و مرتب هستن، خب بالاخره گاهی به مسامحه کاری قصاب ها مطلع میشیم که اینها بسم الله نمیگن، مثلا توجه ندارن، ولی در این حال ما و شما همه میریم گوش از این بازار میخریم و آثار گوشت طیب و طاهر برو بار میکنیم. آیا همین که ید مسلمانه و سوق مسلمین هست کافیه املا؟ مرحوم استاد خویی اصرار دارن به این که اون که اصل است ید مسلمانه، ید مسلم اماره است بر حلیت و طهارت و سوق مسلمین امر تبعی است، از باب این که سوق مسبوق به ید مسلمانه، یا معمولا هر سوقی درش تعداد مسلمان هستن، ما هم جنس را از مسلمان میخریم. لذایش میفهم سوق خودش مستقل نیست، بلکه سوق مسلمین اماره بر اماره است. یعنی اون چه اماره بر حلیت ید مسلمانه، سوق مسلمین هم اماره بر ید مسلمان هاست، از این جهت محکوم مثلا به طهارت. عرض میکنم حضورتون که فضلای محترم، قبلا دیدیم که اگر ما در هر حیوانی شک کنیم که آیا تزکیه شده است یا نه، یا اجزاء یک حیوانی شک کنیم که این اجزاء حیوان مزکاست یا حیوان غیر مزکا، قبلا گفتیم که تزکیه چون امر وجودیه، بلا محاله وقتی شک کنیم در تزکیه، استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، مهرن آثار حیوان غیر مزکا بر او مترتب خواهد شد، زیرا با استصحاب موضوع ثابت میشه، موضوع غیر مزکا بودنه. ما بس کردیم از نظر ما غیر مزکا با میته یکیست، برخلاف اون که استاد ذکر کردن. به هر حال اصل چون تزکیه امر وجودیه، عند شک در وقوع تزکیه مقتضای استصحاب عدم حصول تزکیه است. قهرن حیوانی که مزکا نباشه، نماز خوندن در جلد او باطله، خوردن گوش او هم حرامه، از نظر ما نجس هم هست، زیرا غیر مزکا میته است، به میته محکومه به نجاسته. اما آیا به همین گشادی قول معروف که به مجردی شک کنیم استصحاب عدم تزکیه جاری کنیم، اگر اینه لما قام للمسلمین سوق، چون که در بعض از روایات دار شده، اگر بنابشه به هر شکی ترتیب اثر بدیم دیگه بازاری برای مسلمان ها نمیمانه، زیرا اینکه قطع به اینکه حتما این قصاب واقعا حیوان را بر طبق آداب شریعت کشته کار مشکلی. خب مرحوم استاد خوی میفهمن یک سری اماراتی آمده که من یه سیدم اشاره میکنه، اماراتی در کاره که با وجود این امارات دیگه نوبت به اصل عدم تزکیه نمیرسه. خب ما در بحث های گذشته عرض کردیم اماره به منزله علم، و وقتی که حجیت یک اماره ثابت شد به منزله علم، دیگه نوبت به استصحاب عدم تزکیه یا اصول نافی دیگر نمیرسه. حالا این امارات چی هستند؟ خب مرحوم حکیم اسم سوق را برده، استاد ما تعبیر میکنه اولین اماره بر حلیت ید مسلمانه. خب اما آیا این یدی که از این مسلمان بر مال قرار گرفته تا چه حد اماریت بر تزکیه داره و اماریت بر حلیت اون لحم یا اون جلد داره؟ آیا اگر ما از یک مسلمان سنی هم گوشتی یا جلد جلدی خریدیم، آیا ید مسلمان سنی هم به منزله ید مسلمان شیعه است و اماره است ام لا؟ یا ید افرادی که مستحلند، یعنی حلال میشمرند، مثل از کنم که ولو به تسبیح نشه گفتن حلال در این حال، آیا یاد کسی که مستحلم هست اما به حسب ظاهر ادعای اسلام میکنه، ید او هم میتوانه اماره بر حلیت و بر تزکیه باشه ام لا؟ یا اگر احیانا یک مسلمانی از یک یهودی، از یک غیر مسلمانی پوست حیوانات را خریده، حالا چون ما از این مسلمان این پوست ها را می خریم، می توانیم بگیم به این که پس ما چون از مسلمان خریده ایم، ید این مسلم دلیل بر تزکیه و بر حلیت این جلد املا؟ در گفتار مرحوم علامه در تذکره برمیاد که نه، یدی اماره میتونه بشه بر حلیت که تقریبا مطمئن بشیم این شخص لاابالی نیست، اسلام او مانع است از اینکه جنس فاسد را و جنس غیر حلال را در بازار بفروشه. در مقابل بعضی به صورت مطلق گفتن، مثل مرحوم استاد خویی که میخواد بگه ید مسلمان بسیار دایرش وسیع تره. من به طرز همه دیدم مرحوم آقای حکیم خیلی زیبا در اینجا وارد شده، اول تقسیم کرده روایات آقا را. متاسفانه غالبا این اختلافات ناشی از اختلافات در روایاته. ایشون طوایف روایات را به سه طایفه تقسیم کرده، یک طایفه ای که به صورت مطلق آمده گفته بله، ید مسلمان موجب برای اماره است بر حلیت و طهارت و غیر ذلک. در مقابل دسته دوم من کرده و فرموده مگر اینکه علم پیدا کنی یا تضمین بشود که این مال مال طاهره و مزکایه. دسته سوم روایاتی است که موارد جزئی را ذکر میکنه و از اون موارد جزئی خواستن استنباط کنن که کدام یک حقه، آیا مطلقا هر ید مسلمانی اماره است چون که استاد میگه، یا نه اون یدی که مردم لاابالی نباشن، سرشون بشه پابند به دین بوده باشن. بنابراین مرحوم حکیم قدس الله نفسه میفرمان طایفه اولی که دلالت داره برای این که میتوان ترتیب آثار تزکیه داد مادامی که علم به خلاف نداریم، البته اگر علم که معلوم، اگر علم به خلاف داشتیم که معلوم، اما همان انقدر اگر علم به خلاف نداشته باشیم میتوانیم بگیم که ید مسلم دلیل بر تزکیه و بر طهارته. این طایفه اول. این از این طایفه چند روایتی رو ایشون ذکر میکنم، منم میارم موثقه سماعه. سأل ابا عبدالله علیه السلام ان تقلید سیفه فی الصلات. سوال میکنه کسی حال شمشیرش را در حال نماز به خودش بسته. خب شمشیر معمولا دستهی که داره اون دستشو قبلا با چرم و اینها درست میکردن که در دست شخص شمشیر زن که باشه اون چرم باشه. خب ان تقلید سیفه فی الصلات و فیه الغدا و فیه الغرا ولی کیمخ. در این دسته شمشیرم غرا، غرا در لغت میگه ما گول ساقو بشه، چیزی که چسبیده، احیانا ممکنه که یعنی گوشتی به چسبیده، چربی به چسبیده باشه. و کیمخ یعنی مال غیر مزکا و غیر تسمیه هم برو وجود داره در بین مجموع این قبول از کنم که دسته های شمشیر. فقال لا بأس ما لم تعلم انه میت. فرمود عرفتی وقتی میگیره مهم نیست، اگر میدانی که میت است خیلی خوب، یقین به میت بودن نداری این لا بسه، اشکالی نداره. خب این روایت به صورت مطلق فرمود همین انقدر که شما آمدید سیف رو قاعدتاً از بازار مسلمان ها خریدن دیگه، از یک کسی که خریدی مادامی که علم به میت بودن او نداری کافیه. خب این یه روایتی که مطلق میگه. بله آدس این روایت سماهه عبارت است از باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 12. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری که روایت علی ابن ابی حمزه بود که قبلا به عرضتون رسوندیم در بحث قبل گذشت، اون روایت علی ابن ابی حمزه این بود که عرض کنم حضورتون که قال و عمل کیموخ، سوال کرد که من جنس می خریدن برای بین او کیموخ، یعنی عرض کنم که کیموختن بود داره. امام سوال که کیموخ چیه؟ قال جلود دواب من هما یکون و زکیگین و من هما یکون و میتتن. حالا من یه جنس از بادوار می خرم که در او هم جلدی یعنی پوستی، حالا یا کفش یا قلاف شمشیر یا هرچه هست، بدر او کیموخه. کیموخ هم فرض کرد که عبارت از نواز جلدهایی و پوستهایی که گاهی از میته است و گاهی هم از مزکایه. باز اینجا امام فرمود فقال ما علمت انه میتتون ولا تسلفی، اگر میدانی میته است نماز نخوان، یعنی اگر همقدر نمیدانی خریدی از بازار مسلمین کافیه. بنابراین این دو روایت دلالت بر مطلق از کنم که جواز بده. حالا عرض میکنیم همین هم میگه من مصادق خوی میگه از بازار مسلمان اگر بشه ولی اون کسی که خریدی یهودی هم باشه بازم اشکال نداره، بازم محکوم طارتی. این یه دست بود. پس دسته اول روایاتی هستن که میگن مدار بر علم به حرمته، مادامی که علم به حرمت نداریم محکوم به طهارت و حلیت. دسته دوم که میگن نه به عکس، نمیشود ترتیب اثر داد مگر وقتی که علم داشته باشی که این نکی به طاهره. من جمله روایت همون عبدالله بن مکیره که در قصهش خوندیم که سوال میکنه در جلد حیوان معکول اللحم، امام علیه الصلاه و السلام میفرماید ان الصلاه فی ما لا یؤکل لحم، اگر نماز در حیوانی که اجزا حیوانی که غیر معکول اللحم چطوریه؟ قال به ان کان مما یؤکل لحم الصلاه فی و بره و بوله و شعره و روسه و انیابه و البانه و کل شیء منه جائز، اما اذا علمت انه زکی قد زکاه زاوه. یوز به عکس میگه نه، اگر حتی حیوان معکول اللحمی که میخوای با اون بجزا و اون نماز بخونی، حالا شیرش ریخته رو لباست، بولش ریخته رو لباست، روسش ممسال زه، حتی معکول اللحمه، فرمود وقتی جائزه که بدانی این حیوان قابل تزکیه بوده و یک مسلمانی هم او را تزکیه کرده باشه. پس معنیش که اگر ندانستی هیچ، باید اینکه احتیاط کنی و از او استفاده نکنی. این دو دسته کاملا در مقابل همن. دسته اول میگه مادامی که علم نداری بخر و همه کار مسلم طاهر را و حلال را برو بار کن. دسته دوم میگه نه به عکس، اگر علم داری که درسته و زکیه تزکیه شده استفاده کن و الا فلا. خب این دو دسته کاملا با هم میدونی که نسبتشون نسبت تباینه. حالا ما یک دسته در وسط قرار دادیم، مرحوم آقای حکیم آورده، خوبه این دسته همونی است که مورد برای استدلال قرار گرفته در اقوال مختلفی که بزرگان ما ذکر کردن. اون دسته سوم یکی صحیح حلبی است. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الخفاف التي تباع في السوق، کفشایی که در بازار فروخته میشه، آیا از این کفش ما بخریم یا نه؟ فقال اشتر وسل فيها حتی تعلم انه میتتون بعیده. خب بازار مسلمان هاست، یک کفشی میخوای بخری، ممکنه این کفش از حیوان غیر مزکا ساخته باشه، چرمش از او باشه، ممکن است که از حیوان مزکا باشه. فرمود که نه، اگر از بازار که خریدی تو با اف سوق، در بازار یه ظهوری داره، بازار مسلمان ها، از او اگر خریدی بنابراین اشتر و سلفی حتی تعلم انه میته. پس با فرض شک اگر بازار مسلمین خریدیم محکوم به طهارت و حلیت. خب این بله بله، حال با فرض این که وضو گرفته و طوری هم باشه که مثلا پا بچسبه، انگوش به زمین بچسبه، ولی با واسطه کفش. البته سنی ها خب اون رو قید نمی کنن، یا بعضی ها توجه نمی کنن که شست باید روی زمین قرار بگیره. حالا یه مرتبی بلا فاصله قرار میگیره، مثل که زمین کسی کفش نداره، جراب هم نداره، انگوش پاش رو میگیره. یه مرتبی جراب داره میگیره، خب بدن کافیه. یا روی یه جلدی میگیره که اون جلد به شستش هم چسبیده، به زمین هم چسبیده، خب بدن کافیه. حالا این یه روایت. روایت دیگر صحیحه بزنتی. سألته عن الرجل یأتی السوق، کسی میره بازار، فیشتری جبت فرائن، پوستین میخره، لا یدری ازکیتون هیه ام غیر زکیه، نمیدونه که این پوستی که اونجا خریده و پوستینی که خریده پا تن زکیه است یا غیر مزکاست. ایسلی فیها؟ قال نعم. همین انقدر که از بازار مسلمین خریدی کافیه، مانعی نداره. لیس علیکم المسئله، سوال نمیخوای بکنی، به بازار مسلمان که خریدی کافیه. بعدم فرمود ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول، امام باقر فرمود ان الخوارق زیقوا علی انفسهم بجهالتهم. خب شما میدین خوارج گوی خیلی از کنم که خر مقدس های اعتراض یک بودن، اینها بر خودشون تنگ گرفتن امرا. ان الدین اوسع من ذالک، نه انقدر لازم نیست تفتیش کنی، سوال کنی، حرفی از بازار مسلمان و خریدی کافیه. خب پس ببینید این دو روایت داره میگه چیزی که انسان از بازار خرید دیگه سوال کردن هم نداره. طبعا به قول استاد خوبی این بازار منصرف به بازار مسلمینه، نه بازار یهود و نصارا. پس اینجا برای این دو روایت داره میگه چیزی که از بازار خریدیم دیگه سوال هم نداره، محکوم به حلیت و طهارته. خب شبیه این روایات دیگری هم در این باب هست که باب مرحوم حکیم به صورت اجمال اشاره میکنه که حالا ما خواسته باشید روایاتش هم میخوانیم. در این باب پنجام از ابواب عرض کنم که سرا از ابواب نیاسات این روایات یاد آمده. مثلا در همین باب پنجام روایت اول که علی ابن جعفر، بسیار هم روایت معتبریه. قال سألتو ان رجل اشترى ثوبا من السوق للبس، مخواد بپوشه، لا یدری لمن کانه، این ملکی بوده، هل تصلح للصلاه فی؟ قال ان اشتراه من مسلم فلیسل فی، و ان اشتراه من نصرانی فلا یصلی. من اگر مسلمان خده ید مسلم اماره بر حلیت طهارت مانعی نداره. عرض کنم حضور که به این مضمون روایات متعدد دیگری هم ذکر کرده اینجا. یکی روایت اسحاق ابن عمار که حدیث پنجم همین باب پنجای انهو قال لا بأس بالصلاة فی الفراء فراء الیمانی تو سین یمانی اشکال نداره و فی ما صنع فی ارض الاسلام هر چی که در زمین اسلام انجام شده. قلتو فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. اگه گفت که در جای حال مسلمان غیر مسلمان هست اما اگر غالب مردم مسلمان هستن چیزی که میخری از او باز مانعی نداره و محکوم به طهارت. به این مضمون روایات حال متعدد دیگه وقت را به چطی ندیش نزدیک نکنیم. خب میگه این که از بازار خریده دیگه، از بازار خریده کفشی که یا پوستینی که در بازار فروخته. خب معلومه دیگه از کی رفته خریده. خب برای که در از اسلام رسته شده معنیش اینه که بالاخره از یه دست یک کسی خریده که تو بازار بوده قاعدتا دیگه. مردم از که نمیانه از توی بیابان بخرن که. خب منظور همینه که میخوام بگیم بالاخره سوق مسلمین از باب همون یده که در از اسلام هم هست، یعنی در زمین. حالا تک تک میرسیم به این که زمین اسلام مخصوص چیه تا چه اندازه باشه. روایت دیگه عرض کنم به این مضمون با همین باب پنجاب زیاد روایات صحیح سلیمان جعفر جعفری خبر حسن ابن جعفر ما عرض کنم که او یکون مما صنعه المسلمون، یا همین انقدر که اگر مسلمانی ساخته باشه کافیه که مثل روایت اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام. قلت فإن كان فيها غير الاسلام که الان براتون خوندیم فرمود که اگر اکثریت با مسلمان ها هست لا بأس. به این مضمون روایات متعددی وارد شده. یکی از روایات هم که قابل این که بحث کنم که بعد چون در این بحث میشه فرمود که خبر اسماعیل ابن عیساس که ایشون توصیح نشده. سأل تو اول حسن عن الجلود الفراء یشتری هر رجل فی سن من اسواق الجبل. جبل ظاهرن از کنم در اونجا اسم بوده برای منطقه ای که تقریبا بلندتر بوده ولی مسلمان بوده. ایسال عن زکاتهی ازا کان البایعو مسلمن غیر عارف. اگر فروشنده سنیه آیا از اونجا باید سوال کنه که آیا این فرا از جلد میتی بوده یا جلد مزکا؟ قال علیکم انتم ان تسالو عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. فرمود که اگر در این بازار مشرکین هست و فراغت پوستین میفروشن سوال کنید، اما اگر مسلمانن همشون به اذا رأيتم، ولی اگر که مشرکین نیستن سوال نکنید. بعدا فرمود به اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا. حالا برای اون که اینها مسلمان غیر عارفن، یعنی مسلمان سنی هستن، اگر دیدید نماز میخوانن درش بخرید و سوال هم نکنید، اما اگر مشرکین بودن از اونها نه نخرید. عرض کنم که به اذا رأیتم مسلون فیه فلا تسألوا عن، یا در بعض از روایت که باید به عشق بودی که کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر نسانی علیه السلام ما تقول فی الفرد یشترا من السوق فقال ان کان مضمونا فلا بأس. اینجا باز به عکس میگه، میگه اگر این که زمان مضمون زمانت شده که این مضمون مزکاست و درسته مانعی نداره به الا فلا. خب حالا آیون پس روایات سه دسته شدن، این دسته سوم آیا نمیتونه بچه جمع بشه بین اون دو دسته اول؟ دسته اول گفت مطلقا بخرید، دسته دوم گفت که نه، مادامی که مطمئن نیستید نخرید، دسته سوم اینطور آمد. بیایم بگیم پس این دسته سوم میتوانن بچه جمع باشن. بچه جمع باشن یعنی اینکه اگر بازار مسلمین بود یا ید مسلمان بود کافیه، دیگه احتیاجی به تفتیش نداره. ولی اگر جاییست که خطر مشرکین هست یا غیر مشرکین هست یا اینکه متهم طرف ممثال زاره، اونجا نخرید. این اکثر بزرگان همینطور قائل شدن، یعنی فرمودن که اگر اینکه عادتاً بازار مسلمان ها باشه و ما جنس را که می‌خریم از یک مسلمانی بخریم، دیگه تفتیش لازم نیست. بله، مگر اینکه بازاری بشه که اکثریت یهود و نصارا هستن، ولی اگر اکثریت مسلمان ها بودن میتونه او را خرید، حتی اگر مسلمان غیر عارف باشه. در یه روایت دیگری جالبه، سوال میکنه که آقا ما رفتن عبدالرحمن ابن حجاجه، بله که روایتش هم اینه که خانه میگه رفتیم یه بازار از همین مسلمانهی که معلوم شنا چه کاره هستن، آدم های ناتمامی هم هستن، دوم مشکل دارن، من از اینا بخوام بخرم چطوریه؟ از کنه عبدالرحمن ابن حجاج قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی ادخل سوق المسلمین انی هذا الخلق الذي يدعون الاسلام، من میرم بازار مسلمان ها، یعنی مورنی مسلمانی که ادعای اسلام میکنن، یعنی شیعه نیستن سنی هن، فاشتری منهم الفرار لتجارت، از اینها پوستین میخونم برای اینکه برم تجارت کنم این طرف و اون طرف، فاقول لصاحبها علی سهی زکیه، به اون کسی که ازش میخوام بخورم سوال میکنم که های این مزکاست یا نه، فیقول بلا، بله این تزویه است، فهل یسله لی ان ابیعها علی انها زکیه، بعد آوردن بمخونم به برادران شیعه خود ما در کوفه بفروشن، آیا صحیح است که به طرف بگم آقا بعد این پوستین زکیه است و تزکیه شده است و شرایط تزکیه درش موجوده؟ فقال الله، نگو به این که این تزکیه شده است، زیرا به قول خودت از کسی خریدی که یده الاسلام بلی معلوم نیست مسلمانه درستی باشه یا نه، پس خودت تضمین نکن. لکن لا بأس ان تبیعها و تقول قد شرط لی الذی اشتریته من انها زکیه، فرمود که بله بفروش، اما اینطور بگویم، نگو که این مزکایه، بگو بله ما از اون کسی خریدیم، او گفت این مال تزکیه شده است. قلت فما، چرا اینطوری میفرمایی که با این قید بخرم و بفروشم درسته ولی خودم تضمین نکنم؟ حضرت فرمود قال استحلال اهل العراق للمیته، برای اینکه اهل عراق گوشت پوست میته را هم حلال میشمارن یا دباغی را جز به حلیت جز به تطهیر پوش میدارن، بنابراین فرمود چون اهل عراق اینطوری هستن و زعمو ان دباغ جلد المیته زکاتو، چون اهل عراق همون که از کنن دستور ابی حنیفه همون دباغی کردن را میگن موجب برای تزکیه و طهارت که در صورتی که اینا دروغ به پیغمبر اکرم بستن، بنابراین از اهل عراق اگر چیزی خریدی خواستی بفروشی نگو که مزکاست، بگو بله ما از اون کسی که خریدم او گفته مزکایه. خب آقایون ببینید، ما بیایم جمع کنیم از این موارد جزئی چی طور استنباط میشه. قدر مسلمن این مقدار استنباط میشه که به طور کلی نمیتوان گفت که هر چی که از دست هر کسی خریدیم بیم حکم بکنیم به اینکه این طاهره و مزکاست. باید نشانه های اقلا از تزکیه باشه. نشانش اینه که این آدم مسلمانه یا خودش در بازار مسلمین آمده و میفروشه، داره میدانه که مشتریاش مسلمانی هستن که نماز میخوانن، و بالاخره اگر بنا شد یک نوع تقریبا اماره‌ای وجود داره که موجب برای اقلن اطمینان اگر نشه موجب برای ظن بهلیت میشه، این کافیه. اما اگر نه، طرف متهمه و میدونیم بین یا این طرف اصلا مسلمان نیست یا مسلمان بسیار لاابالیه که گوشتار را از جای حرام میاره، پوستر از جای حرام میاره، اگر اینطوری شد نه، پس بنابراین بیم به این حد وسط قائل بشیم، بگیم آقا سوق مسلمین یا ید مسلم میتوانه دلیل بر اماره بر حلیت و طهارت باشه، که اگر عادتا این طرف یه مقدار پابند به دینه، فروشنده عقیده منده به دینه و میدانه به این که جنس نجس و حرام فروختنش باطله و میدانه به این که دباغی مثلا موجب طهارت نمیشه، با این صورت درسته. اما استاد خویی خیلی افراد کردن، میگه نه خیر، میتوانیم از مسلمان بگیریم ولو این که بدانیم این مسلمان پابند به نیست و دباغی را موجب برای حلیت میدانه و بدانیم به این که این آدم حتی از یهودی رفته این گوشت را خریده. چرا؟ برای این که چون میگه همین انقدر ید مسلمان که آمد، ید اماره برای حلیت و برای طهارت و امثال ذالکه. خب این فرمایش استاد خویی تا چقدر میتوانه دلیل بشه براش و چقدر میتوانه برای ما المام یعنی موجب اطمینان بشه؟ ایشون میفرمایند که ادله‌ای که وارد شده در سوق مطلقه. گفت اگر سوق مسلمین خریدید، از ارض مسلمین خریدید، قیدی در این ادله نیامده. میگیم پس این ادله دیگری که تغییر کرده یا حتی نباید گفت مضمون اگر باشه یا اگر علم داری، یا در اونجا فرمود که اگر خریدی به طرف بگو به این که من تضمین نمی کنم از دیگری که خریدم اینها، اینا رو چی میگی؟ ایشون غالبا این روایات رو تضعیف سندی میکنه و بر اساس او قائل به این که مطلقا کافیه، چون باز بحث میمانه برای روز دوشنبه، لذا به همین جا اکتفا میکنیم. الحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.